شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، سلام و وقت بخیر به شما. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. در درس‌های مارکسیسم این هفته ابتدا با مروری بر مقاله‌ای از لنین تحت عنوان مارکسیسم و رفرمیسم به مقوله رفرم در نظام طبقاتی سرمایه‌داری، رفرمیسم و نقش تخت گرانه و انحرافی آن در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر و در این میان نقش و عملکرد کمونیست ها و نیروهای آگاه و مبارز طبقه در تداوم و تشدید مبارزه علیه نظام سرمایه و شرایط موجود می‌پردازیم. مقاله مارکسیسم و رفرمیسم اثر لنین با مرزبندی دقیقی که هم با رفرمیسم و هم با آنارشیسم دارد، موضع مارکسیستی را درباره رفرم به دقت توضیح می‌دهد. ناپایدار بودن رفرم، ناکافی بودن آن، امکان فریب طبقه کارگر از طریق آن، استفاده بورژوازی از آن برای تداوم سلطه طبقاتی خود و جاودانه کردن بردگی مزدی و غیره. لنین در این مقاله در همان حال تأکید می کند که کمونیست ها باید مبارزه برای رفرم را هم برای به دست آوردن خواسته ها و هم برای استفاده آن در توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی مجاز بشمارند. نکته مهم دیگری که لنین در این مقاله به روشنی توضیح می دهد این است که خواست رفرم به هیچ وجه با خواستهای انقلابی منافات ندارد و نیز نمیتواند جایگزین خواستهای انقلابی بشود و این بدان معناست که مارکسیست ها هم برای رفرم و بهبود در وضع نابسامان و آکنده از بیحقوقی و محرومیت طبقه کارگر و توده های مردم مبارزه می کنند و هم برای انجام انقلاب و تغییرات بنیادین در ساختار نظام طبقاتی جامعه و محو سیستم و حاکمیت نظام سرمایه‌داری و تبلیغ و ترویج این خواسته ها و تمایلات انقلابی که طبعاً از رفرم فراتر می روند. در درس‌های مارکسیسم این هفته و پس از اتمام این بحث به موضوع خانواده تکمسری در جامعه، چگونگی و معنای ازدواج در مراحل عمده تاریخ بشر و نقش و موقعیت فرودست و بردگی زنان در خانواده و روابط نابرابر حاکم در نظام طبقاتی می پردازیم. خانواده تکمسری در جامعه مقاله است از فردریک انگلز که در این برنامه به سمعتان می رسد. عزیزان شنونده، با این مقدمه و با این امید که برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد، توجهتان را به شنیدن آن جلب می کنم. مارکسیسم و رفرمیسم، مقاله‌ای از ولادیمیر ایلیچ لنین. مارکسیست‌ها برخلاف آنارشیست‌ها مبارزه برای اصلاحات، یعنی اقداماتی را که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعیت زحمتکشان را بهبود بخشد به رسمیت می‌شناسد. اما در همان حال با رفورمیست ها که اهداف و فعالیت های طبقه کارگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به کسب اصلاحات محدود می کنند، به قاطعانه ترین مبارزه دست می زنند. رفورمیزم فریب بورژوایی کارگران است که به رغم بهبودهایی در اینجا و آنجا، تا زمانی که سلطه سرمایه وجود دارد همچنان برده مزدی باقی خواهند ماند. بورژوازی لیبرال با یک دست اصلاحات می کند و همواره با دست دیگر آنها را پس می گیرد، به هیچ مبدل می سازد و از آنها برای بردگی کشیدن کارگران، تفرق افکندن در میان آنان و جاودانه کردن بردگی مزدی بهره می جوید. به این دلیل رفورمیزم حتی اگر صادقانه باشد به سلاحی مبدل می گردد که بورژوازی با آن کارگران را فاسد و ضعیف می کند. تجربیات همه کشورها نشان می دهند که کارگرانی که به رفورمیست ها اعتماد کنند همواره فریب می خورند. برعکس کارگرانی که تئوری مارکس را جذب کرده اند، یعنی اجتناب ناپذیری بردگی مزدی را تا هنگامی که سرمایه داری مسلط است دریافتند، با هیچ گونه اصلاحات بورژوایی تحمیق نمی شوند. کارگران با درک این که هر جا سرمایه داری وجود دارد اصلاحات نمی تواند دیرپا باشد و نه دور برد، برای شرایط بهتر می رزمند و از اصلاحات برای تشدید مبارزه با نظام سرمایه‌داری استفاده می‌کنند. رفورمیست‌ها می‌کوشند کارگران را به تفرقه بکشند، فریب دهند و از طریق امتیازات کوچک آنها را از مبارزه طبقاتی منحرف سازند. اما کارگرانی که به دروغین بودن رفورمیزم پی بردند، از اصلاحات برای تکامل و توسعه مبارزه طبقاتی استفاده می کنند. هرچه نفوذ رفورمیستی در بین کارگران قوی تر باشد، طبقه کارگر ضعیفتر، وابستگیش به بورژوازی بیشتر و خونسا کردن اصلاحات با تفره و نیرنگ های مختلف برای بورژوازی سهل تر خواهد بود. هر اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقل تر، اهداف آن عمیق تر و وسیع تر و از کوته بینی رفورمیستی آزاد تر باشد، حفظ اصلاحات و استفاده از آن برای کارگران آسان تر خواهد بود. رفورمیست ها در همه کشورها وجود دارند، زیرا بورژوازی در همه جا به دنبال آن است که به طریقی کارگران را فاسد کند و آنها را به بردگان خوشنودی که هر گونه فکر رهایی از بردگی را کنار گذاشته اند مبدل سازد. در روسیه رفورمیست ها انحلال طلبانند که گذشته ما را نفی می کنند و می کوشند کارگران را با رویاهای حزبی علنی و قانونی به خواب برند. اخیراً سیورنیا پراودا انحلال طلبان سن پترزبورگ را مجبور کرد تا در برابر اتهام رفورمیزم از خود دفاع کنند. باید استدلال‌های آنها را برای روشن ساختن یک مسئله فوق‌العاده مهم دقیقاً تحلیل کرد. انحلال طلبان سن پترزبورگ می‌نویسند ما رفورمیست نیستیم، زیرا ما نگفتیم رفرم همه چیز است و هدف نهایی هیچ. ما از حرکت به سمت هدف نهایی سخن گفتیم. ما درباره پیشروی از طریق مبارزه برای اصلاحات در جهت تمامیت اهداف تعیین شده سخن گفتیم. ببینیم این دفاع انحلال طلبان تا چه حد با واقعیت انطباق دارد. واقعیت اول، سدوف انحلال طلب با جمع‌بندی گفته‌های همه انحلال طلبان نوشت که از سر رکن مارکسیست ها دو تای آن برای تبلیغات مناسب نیست. سدویف درخواست روزانه کار 8 ساعته را که از نظر تئوریک به عنوان اصلاحات قابل تحقق است نگه داشت و آن چیزهایی را که از اصلاحات فراتر می روند حذف کرد و یا پس زد. در نتیجه وی مستقیماً به اپورتونیزم و پیروی از همان سیاستی که با فرمول هدف نهایی هیچ بیان می شود سقوط کرد. هنگامی که هدف نهایی حتی در رابطه با دموکراسی از تبلیغات ما هرچه بیشتر کنار زده می شود با رفورمیزم روبرو هستیم. واقعیت دوم، کنفرانس علنی ماه اوت سال گذشته انحلال طلبان به جای آن که خواسته های غیر رفورمیستی را در یک مورد خاص نزدیک کند، یعنی در قلب تبلیغات ما جای دهد، آنها را هرچه بیشتر به شیوه مشابهی دور ساخت. واقعیت سوم، انحلال طلبان با نفی و بی‌اعتبار کردن گذشته حزب قدیمی و مشیان و گسستن از آن خود را به رفورمیزم محدود می کنند. در وضعیت کنونی ارتباط بین رفورمیزم و نفی گذشته امریست کاملا آشکار. واقعیت چهارم، هنگامی که جنبش اقتصادی کارگران شعارهایی فراتر از رفورمیزم اتخاذ می کند، خشم، لعن و حملات انحلال طلبان را برمی انگیزد و از آن به عنوان دیوانگی با درهاون کوبیدن و غیره یاد می کنند. نتیجه چیست؟ انحلال طلبان در حرف رفورمیسم را به عنوان یک اصل رد می کنند، اما در عمل همواره بدان می چسبند. آنان از یک سو به ما اطمینان می دهند که اصلاحات از دیدگاه آنها همه چیز و همه ی هدف نیست، اما از سوی دیگر هر زمان که مارکسیست ها از رفورمیزم فراتر می روند، رفورمیست ها به آنان حمله ور می شوند یا فریاد نفرت و اعتراض سر می دهند. اما تکامل اشکال مختلف جنبش طبقه کارگر نشان می دهد که مارکسیست ها نه تنها در استفاده عملی از اصلاحات و مبارزه برای اصلاحات عقب نیستند، بلکه قطعاً در رأس این مبارزات قرار دارند. مثلا به انتخابات دوما در سطح فراکسیون کارگری، به سخنرانی های نمایندگان ما در بیرون و درون دوما، به سازماندهی مطبوعات کارگری، به استفاده از اصلاحات بیمه کارگران، به بزرگترین اتحادیه یعنی اتحادیه کارگران فلز و غیره نظری بیفکنید. در همه جا فعالان مارکسیست در زمینه فعالیت تبلیغی روزانه، سازماندهی و مبارزه برای اصلاحات و کاربرد آنها از انحلال طلبان جلوترند. مارکسیست ها به گونه‌ای خستگی ناپذیر بدون از دست دادن حتی یک امکان کسب اصلاحات و استفاده از آن و بدون محکوم کردن، بلکه با حمایت همدردانه و دلسوزانه هر اقدامی که در زمینه ترویج، تبلیغ و مبارزه اقتصادی از رفورمیزم فراتر رود و غیره، امر فعالیت را پیش می‌برند. از سوی دیگر انحلال طلبان از مارکسیزم بریده با حملات خود به نفس وجود سازمان کمونیستی، با تخریب انضباط مارکسیستی و با پشتیبانی از رفورمیزم و سیاست کارگری لیبرالی تنها به سازمان شکنی جنبش طبقه کارگر مشغولند. افزون بر آن نباید فراموش کرد که در روسیه رفورمیزم در شکل ویژه‌ای هم بروز می‌کند و آن یکسان گرفتن شرایط بنیادین وضعیت سیاسی روسیه کنونی با وضعیت اروپای کنونی است. از دیدگاه یک لیبرال این یکسان گرفتن مشروع است، زیرا لیبرال بر این باور است و آن را موعظه می‌کند که خدا را شکر که مشروطه ای داریم. لیبرال هنگامی که اصرار می‌ورزد پس از 17 اکتبر هر قدمی از سوی دموکراسی که از رفورمیز فراتر رود دیوانگی، جنایت و گناه است، تنها از بورژوازی دفاع می‌کند. اما انحلال طلبان که پیوسته و به گونه‌ای سیستماتیک حزبی علنی و مبارزه برای حزبی قانونی و غیره را به روسیه پیوند می‌زنند، البته که روی کاغذ در عمل این دیدگاه‌های بورژوایی را به کار می‌بندند. به کلام دیگر، آنان نیز مانند لیبرال‌ها موعظه‌گر پیوند زدن مشروطیت یا قانونیت اروپایی به روسیه هستند، بیان که در نظر بگیرند چه راه ویژه‌ای در غرب به پذیرش این مشروطیت و تحکیم آن طی چندین نسل و گاه طی چندین سده منجر شد. لیبرال ها و انحلال طلبان می خواهند همان گونه که در مثل آمده پوست را بیان که در آب فرو ببرند بشویند. در اروپا رفورمیزم در واقع به معنای ترک مارکسیزم و نشاندن سیاست اجتماعی بورژوایی به جای آن است. در روسیه رفورمیزم انحلال طلبان علاوه بر آن به معنای در هم شکستن سازمان مارکسیستی، ترک وظایف دموکراتیک طبقه کارگر و نشاندن سیاست لیبرالی کارگری به جای آن است. ولادیمیر ایلیچ لنین. دوستان و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه شنیدید مقاله‌ای بود از لنین تحت عنوان مارکسیسم و رفورمیسم. در این قسمت از برنامه به مقاله‌ای از فردریک انگلز تحت عنوان خانواده تک همسری در جامعه توجه فرمایید. همانطور که قبلا توضیح دادیم، این نوع خانواده در دوران گذار از مرحله میانی بربریت به مرحله بالاتر از خانواده زوجی به وجود آمد و پیروزی نهایی آن یکی از نشانه‌های شروع تمدن جدید شمرده می‌شود. خانواده تک همسری بر پایه مرد سالاری استوار است و هدف روشن آن تولید فرزند تحت سلطه مرد سالاری مطلق است. مرد سالاری در این نوع خانواده برای آن که فرزندان بتوانند وارث ثروت پدر باشند امریست ضروری. تک همسری از حیث استحکام بیشتر پیوند ازدواج که اکنون دیگر بنابر رضایت طرفین قابل فسخ نیست با ازدواج زوجی تفاوت دارد. در حال حاضر تحت تک همسری فقط مرد می تواند قرارداد ازدواج را طبق مقررات فسخ کند و همسر خود را رها سازد. حتی امروزه نیز بیوفایی در زندگی زناشویی حق مرد است و با توسعه روزافزون جامعه بیشتر و بیشتر هم می شود. این امر دست کم توسط رسوم رایج تقدیس می شود. قوانین ناپلئون آشکارا حق بیوفایی در زندگی زناشویی را به شوهر می دهد تا زمانی که او معشوقه خود را به خانه زناشویی خیش نیاورده است. در وجه مقابل اما اگر همسری اعمال جنسی دوران کهن را به یاد بیاورد و متمایل شود که دوباره این روابط را برقرار کند به شدت مجازات خواهد شد. بارزترین شکل این نوع خانواده در میان یونانیان رواج داشت. این نوع خانواده هرچند که همانطور که مارکس نیز اشاره می کند موضع ایزدبانوها را در اساطیر دوران اولیه هنگامی که زنان هنوز جایگاه محترم و آزادتری را در عصر قهرمانی به خود اختصاص داده بودند نشان می دهد. اما این زنی را تصویر می کند که تحت تأثیر برتری مردان و رقابت بردگان زن تحقیر می شوند. در اودیسه می خوانیم که چگونه تلماشوس سخن مادر را قطع می کند و سکوتی که بر او تحمیل شده لذت می برد. در هومر زنان جوان اسیر شده به اشیایی برای ارضای شهوت حسی پیروزمندان تبدیل می شود و فرماندهان نظامی در تناسب با رتبه نظامیشان یکی پس از دیگری زیباترین این زنان را برای خود انتخاب می کنند. همانطور که خوانده ایم در سراسر ایلیاد جنگ بین آشیل و آگامنون بر سر زن برده جریان می گیرد. در رابطه با هر قهرمان مهم هومری سخن از دختر اسیری است که شریک چادر و رخت خواب یک قهرمان است. این دختران را به خانه زناشویی می برند همانطور که آگامنون دختر اسیری به نام گازاندرا را در آشیلوس به خانه زناشویی برد و پسرانی که از این دختر برده زاده می شوند سهم کوچکی از دارایی پدر را به ارث می برند و به مثابه مردانی آزاد به رسمیت شناخته می شوند. توکروس فرزند نامشروع تلامون بود اما اجازه داشت از نام فامیل پدری استفاده کند. زنی که ازدواج می کند ضمن رعایت پاک دامنی و وفاداری در زندگی زناشویی باید تمامی اینها یعنی وضعیت زنان در زندگی زناشویی تحت خانواده تک همسری را نیز تحمل کند. در واقع در عصر قهرمانی حرکت اجتماعی زن یونانی بیشتر از حرمت زن در دوران تمدن است. هرچند که در واقعیت زن از جانب شوهر مادر وارث قانونی مرد محسوب می شود و خانه‌دار اصلی اوست، اما شوهر رئیس بردگان زن است و هر لحظه که اراده کند می تواند این بردگان را به عنوان معشوقه از آن خود کند. وجود نظام بردهداری در کنار خانواده تک همسری و وجود بردگان جوان و زیبایی که با همه متعلقات خود به مردان تعلق دارند از همان آغاز مهر ویژه خود یعنی تک همسری فقط برای زن و نه برای مرد را بر خانواده تک همسری می‌زند. با توجه به وضعیت یونانیان در زمانهای بعد باید بین دوریان‌ها و ایونیان‌ها تفاوت گذاشت. دوریان‌ها که نمونه کلاسیک آن اسپارتا است از جنبه‌های متعددی از روابط ازدواج کهن‌تری حتی در قیاس با آنچه هومر نشان می‌دهد برخوردار بودند. در اسپارت ما شاهد شکلی از ازدواج زوجی هستیم که توسط دولت حاکم طبق مفاهیم رایج آن دوران تعدیل شده است. شکلی از ازدواج که هنوز بسیاری از اثرات ازدواج گروهی را با خود حمل می کند. برای مثال اینکه ازدواج‌های بدون فرزند فسخ می شدند. پادشاه آناکسان دریداس در حدود 650 سال پیش از میلاد چون از زن اول خود بچه دار نشد زن دومی اختیار کرد و هر دو خانواده را با هم حفظ نمود. پادشاه آریستونز در همان زمان به دلیل آنکه دو زن اول و دوم او نازا بودند زن سومی گرفت و یکی از آن دو زن قبلی را آزاد کرد. به علاوه چند برادر می توانستند زنی را به طور مشترک داشته باشند. اگر کسی به همسر دوست خود علاقه‌مند بود می توانست در زندگی او شریک شود و همسر دوست خود را به اشتراک در اختیار داشته باشد و یا اگر مردی همسر خود را در اختیار مرد تنومندی قرار می داد، از منظر عمومی عمل درستی را مرتکب می شد. حتی اگر همانطور که بیسمارک می گوید، این مرد شهروند هم به حساب نمی آمد. قطعه‌ای در پلوتارک هست که در آن یک زن اسپارتی مردی را که به شدت به او عشق می ورزد سراغ شوهر خیش برای مصاحبه می فرستاد. امریکه به نظر شومان آزادی جنسی وسیع تر آن دوران را نشان می دهد. از این رو بیوفایی واقعی یعنی بیوفایی نهایی همسر از شوهر خود امری بی سامقه بود. از طرف دیگر بردگی خانگی هم در اسپارت حداقل در اوج دوران شکوفایی آن ناشناخته بود. سرف‌های هلیوت در املاک جداگانه‌ای زندگی می‌کردند و در نتیجه اسپارتی‌ها کمتر وسوسه می‌شدند که با زنان هلیوت رابطه برقرار کنند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی جلوه می‌کند که زنان اسپارتی موقعیت محترم تری نسبت به سایر زنان یونانی داشتند. در واقع زنان اسپارتی و زنان برگزیده هتا آرای آتنی تنها زنان یونانی هستند که دنیای کهن از آنان به نیکی یاد می کند و طبق رسوم قدیم گفته های آنان را برای نگارش شایسته می پندارد. دوستان و شنوندگان عزیز، به ادامه مقاله فردریک انگلز تحت عنوان خانواده تک همسری در این قسمت از برنامه درس‌های مارکسیسم توجه فرمایید. در طول تاریخ سه شکل اصلی ازدواج را میتوان نشان داد که به طور کلی با سه مرحله عمده تاریخ بشری انطباق دارند: ازدواج گروهی برای دوران توحش، ازدواج زوجی برای دوران بربریت و تک همسری برای عصر تمدن، که بیوفایی در زندگی زناشویی و فحشا جزء تکمیل کننده آن است. در مرحله بالاتر بربریت نیز بین ازدواج زوجی و تک همسری سلطه مرد بر زن و چند همسری جای دارد. بنا به گفته های قبلی، پیشرفت حاصل شده در این مراحل تاریخی مشتمل بر آن است که زنان بیش از پیش از آزادی جنسی که در دوران ازدواج گروهی مرسوم بود محروم شدند، در حالی که مردان از این وضعیت بر کنار ماندند. در واقع شرایط ازدواج گروهی یعنی آزادی جنسی تا به امروز نیز برای مردان معمول است. آنچه که برای زنان در حکم ارتکاب به جنایت است و تبعات قانونی و اجتماعی هولناکی برای آنان به همراه می آورد، برای مردان افتخار و در نهایت ننگ اخلاقی کوچکی است که آنها برای کسب لذت و ارضای امیال جنسی خود تحمل می کنند. هرچه بیشتر مناسبات سنتی کهن با تولید کالایی سرمایه‌داری دوران حاضر جایگزین می شود، با آن منطبق می گردد و به فحشای آشکار روی می آورد، به همان اندازه نیز اثرات آن غیر اخلاقی و فاسد کننده می شوند. و در این شرایط مردان بیشتر از زنان به سوی فساد جنسی سوق می یابند. در میان زنان فحشا فقط تحقیر آن زنان بیچاره است که به دام آن می افتند. البته حتی این زنان نیز برخلاف آنچه که به طور عموم باور می شود تغییر نمی شوند. از سوی دیگر این واقعیت هویت دنیای مردانه را کامل به زیر سوال می کشد و تضعیف می کند. بدین خاطر است که در 9/10 موارد درگیری طولانی در عمل یک مدرسه ابتدایی برای بیوفایی در زندگی زناشویی است. اکنون اما با چنان انقلاب اجتماعی روبرو هستیم که طی آن پایه‌های اقتصادی تکمسری موجود در جامعه با همان قطعیتی که وچه تکمیل کننده آن یعنی فحشا رو به زوال می رود نیست و نابود می شود. تکمسری از تراکم ثروت فراوان در اختیار شخص یعنی مرد و از گرایش به انتقال این ثروت به فرزندان مرد نه به فرد دیگر ناشی شده است. در این راستا تکمسری ضرورتی برای مرد محسوب می شد نه برای زن. در واقع تکمسری زن هرگز مانعی برای چند همسری مرد به طور آشکار و نهان نبوده، اما انقلاب اجتماعی در حال وقوع با انتقال دست کم بخش بیشتری از ثروت، ثروت قابل ارث همیشگی یعنی وسایل تولید به مالکیت اجتماعی، تمامی نگرانی های مربوط به توارث را به حداقل می رساند. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چون عوامل اقتصادی باعث پیدایش تکمسری بوده اند، حال با زوال آن آیا عوامل تکمسری نیز از بین خواهد رفت؟ به عنوان یک پاسخ درست به این پرسش می توان گفت تکمسری از بین نخواهد رفت، بلکه به طور کامل درک و فهمیده خواهد شد. وقتی با انتقال ابزار تولید از مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی کار مزدوری یعنی پرولتاریا ناپدید شود، ضرورت تسلیم بخشی از زنان به علت نیاز به پول که به لحاظ آماری قابل محاسبه می باشند نیز کاملا از بین می رود. فحشا نابود می شود و سرانجام تکمسری به جای آن که ملغا شود برای مردان نیز چون زنان واقعیت می‌یابد. پس از این تحولات تغییرات قابل ملاحظه‌ای در موقعیت مردان ایجاد می‌شود. طبعاً دگرگونی‌های مهمی در وضعیت زنان هم به وجود می‌آید. وقتی که ابزار تولید به مالکیت اشتراکی در می‌آید، خانواده فردی دیگر واحد اقتصادی جامعه انسانی نخواهد بود. خانه‌داری شخصی به صنعت اجتماعی تحول می‌یابد. نگهداری و آموزش فرزندان به امر عمومی جامعه بدل می‌شود و جامعه از همه کودکان خود به طور مساوی، مستقل از آن که محصول پیوند ازدواج باشند یا نه، مراقبت خواهد کرد. بنابراین آن نگرانی هایی که امروز به مثابه نتایج مهمترین عامل اجتماعی که هم معنوی و هم اقتصادی است وجود دارند و یک دختر را از انتخاب آزادانه شخص مورد علاقه خود باز می دارد، از جامعه رخت برخواهد بست. آیا خود همین مسئله در جهت رشد تدریجی روابط جنسی نامحدود و تعامل و مدارای بیشتر افکار عمومی در زمینه حرمت باکرگی و شرم زنانه دلیلی کافی به دست نمی دهد؟ و سرانجام آیا روشن نشده است که تک همسری و فحشا اگرچه به نظر می آید در تضاد با هم هستند، تضادهایی از هم منفک شدنی نیستند؟ اما محصول شرایط اجتماعی یکسانی می باشند؟ و آخرین که فحشا بدون آن که تک همسری نابود شود از بین نخواهد رفت؟ آزادی کامل در ازدواج در شکل عمومی خود تنها زمانی عملی خواهد شد که الغای نظام تولیدی سرمایه‌داری و مناسبات مالکیت ناشی از آن، تمام ملاحظات اقتصادی فرعی که هنوز نقش نیرومندی را در انتخاب شریک زندگی ایفا می کنند از بین برده باشد. در نتیجه هیچ انگیزه دیگری برای زندگی مشترک جز عاطفه متقابل معنا ندارد. عشق جنسی به اعتبار ماهیت خود انحصاری است، اما این انحصار در شرایط امروز تنها در زن است که کاملا واقعیت پیدا می کند. بنابراین ازدواجی که بر پایه عشق جنسی صورت می گیرد بنا به ماهیت خود تکم سرانه است. ما دیدیم که باکوفن تا چه اندازه درست می گفت که پیشرفت از ازدواج گروهی به ازدواج فردی به طور عمده نتیجه کار زنان است. فقط پیشرفت از ازدواج گروهی به تک همسری را می توان نتیجه کار مردان دانست، آن هم به این معنا که این امر در طول تاریخ به شکلی اساسی به بدتر شدن موقعیت اجتماعی زنان و همچنین به تسهیل بیوفایی مردان در زندگی زناشویی انجامیده است. با از بین رفتن آن ملاحظات اقتصادی که زن را مجبور می کند بیوفایی مرسوم مرد و نگرانی درباره چگونگی گذران زندگی خود و حتی بیشتر از آن نگرانی در مورد آینده کودکان خود را تحمل کند، زنان به تساوی دست خواهند یافت. چنان تساوی که بر پایه تجربه گذشته به نحوی مؤثر باعث خواهد شد مردان به طور واقعی تک همسر بشوند بیان که زنان چند شوهر شوند. آنچه که از تک همسری به طور مسلم نابود می گردد تمامی آن ویژگی هایی است که تک همسری از مناسبات مالکیتی که منشأ آن هستند به خود جذب کرده است. از جمله این ویژگی ها می توان به این موارد اشاره کرد: اول، برتری مرد بر زن، دوم، غیر قابل فسخ بودن ازدواج. برتری مرد در ازدواج صرفاً یکی از نتایج برتری اقتصادی اوست و همزمان با از بین رفتن این برتری اقتصادی ملغا خواهد شد. غیر قابل فسخ بودن ازدواج بخشن نتیجه آن شرایط اقتصادی است که تک همسری مورود آن می باشد و بخشن هم محصول آن سنتی است که رابطه بین شرایط اقتصادی و تک همسری را به درست درک نکرده بود و در نتیجه توسط آیین مرسوم آن زمان درباره آن اغراق می شد. اما این مسئله است که امروزه هزاران بار نقض شده است. اکنون فقط آن ازدواج هایی که بر مبنای عشق صورت می گیرند اخلاقی هستند. به این معنا پس فقط آن ازدواج هایی هم اخلاقی هستند که عشق در آنها ادامه دارد. تداوم عشق جنسی فردی بر مبنای فرد به ویژه در میان مردان بسیار تفاوت دارد. به طور مسلم رابطه عاطفی یا جانشینی آن با عشق پرشور جدید مسئله جدایی را هم برای طرفین ازدواج و هم برای جامعه به امری نیک تبدیل می کند. مردم تنها در چنین زمانی است که از قید و بند بیهوده تشریفات امر طلاق رها می شوند. با توجه به اینها آنچه که اکنون می توانیم درباره نظم روابط جنسی پس از نابودی قریب الوقوع تولید سرمایه‌داری تصور کنیم به طور عمده دارای ویژگی ها یا بار منفی است. در واقع به پدیده هایی محدود می شوند که از بین خواهند رفت. اما سوال این است که چه پدیده جدیدی شکل خواهد گرفت؟ پاسخ این سوال طبعا پس از آن که نسل جدیدی به وجود آمد داده خواهد شد. نسلی از مردان که در سراسر زندگی خود هرگز فرصت خرید زنی را با پول و یا با هر وسیله دیگر قدرت اجتماعی نداشتند. و نسلی از زنان که هرگز مجبور نبودند خود را به هیچ مردی جز به ملاحظه عشق حقیقی تسلیم کنند و یا در هراس از نتایج اقتصادی از تسلیم خود به معشوق خود امتناع نمایند. خب زمانی که چنین نسلی پدیدار شدند، آنچرا که ما امروز فکر می کنیم آنان باید انجام دهند دیگر کمترین اهمیتی نخواهد داشت. آنان رفتار خود و افکار عمومی خود را در مورد رفتار هر شخصی اعمال خواهند کرد و این پایان ماجراست. به مورگان که به طور قابل ملاحظه‌ای از او دور شده این بازگردیم. بررسی تاریخی نهادهای اجتماعی که در طول دوران تمدن بشری به وجود آمدند خارج از عرصه تحقیق کتاب مورگان است. وی به طور خلاصه فقط به سرنوشت تک همسری در این دوران می‌پردازد و تکامل خانواده تک همسری را به مثابه پیشرفت و نزدیکی تساوی کامل جنس‌ها به شمار می‌آورد. وی هرچند بدون آنکه بیاندیشد که به هدف رسیده است می‌گوید هنگامی که این حقیقت پذیرفته شد که خانواده از مراحلی شامل بر چهار شکل در پی هم گذشته است و اکنون در شکل پنجم آن به سر می برد، بلا فاصله این سوال پیش می آید که آیا این شکل در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ تنها جواب ممکن این است که خانواده همراه با پیشرفت جامعه توسعه می یابد و با تغییر آن دگرگون می شود، همانطور که در گذشته شده است. خانواده در هر دوره تاریخی محصول نظام اجتماعی آن دوره است و فرهنگ آن را منعکس می کند. خانواده تک همسری از ابتدای دوران تمدن تا کنون و به ویژه در دوران مدرن به طرز محسوسی پیشرفت های بسیار کرده است و حداقل این تصور در مورد آن می رود که بیش از این هم می تواند توسعه یابد تا به آن حد که به تساوی جنس ها برسد. اگر خانواده تک همسری در پاسخ به نیازهای جامعه بشری در آینده موفق نگردد، بیشک پیشبینی ماهیت جانشین آن هم امری غیر ممکن خواهد بود. بله رفقا و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه به سمعتان رسید مقاله‌ای بود از فردریک انگلز تحت عنوان خانواده تک همسری در جامعه. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. در اینجا با تشکر بسیار از همراهیتان تا این لحظه با برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران، این بخش از برنامه ها را به پایان میبریم و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی داریم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لپای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از هم گسسته آشنای درد خورشیدش سرده تو قلب سردش غملونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره قصری بسازه با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرده گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکی